أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، دار الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی بود که طبق روشی که داشتیم سوره های مکی قرآن را اجمالا، برخی از سوره ها را بررسی کردیم و مجموعه های گوناگون از آیات کریمه را که به مباحث اجتماعی ارتباط داشتند مورد مطالعه و دقت قرار دادیم و به اینجا رسیدیم که یک منظومه اجتماعی در سوره های مکی وجود داره که جای جالب توجه از این لحاظ که ما اگر بخواهیم به مرجعی مثل قرآن کریم به عنوان منبع تشریع و قانونگذاری بخواهیم بررسیدگی کنیم و از قرآن بهره برداری کنیم، جای این مطالعه بسیار خالی است و جدی است. اینجور نباشه که ما فقط سراغ روایات بریم، چون روایات به آیات قرآن نظر داره و در حقیقت روایات مفسر مستقیم یا غیر مستقیم و مفصل مجملات و کلیات قرآنیه. بنابراین توجه به آیات کریمه که جنبه قانون اساسی داره برای روایات تفصیل دهنده احکام بسیار ضروری و به سوره های مکی که توجه کردیم، یکی از اون طرح ها و بررسی ها و کارهای علمی قابل توجه کار آیت الله شیخ محمد مهدی شمس‌الدین بود که در کتاب اجتماع سیاسی اسلامی مطرح شده و جای بهره برداری داره. البته کار ایشون با یعنی روش ایشون با روشی که ما شروع کردیم متفاوته. امروز در صدد بیان این تفاوت‌ها هستیم. البته اجمال کار ایشون این بود که در جلسات قبل توضیح دادیم در دو سه جلسه که ایشان قبل از رسیدن پیامبر صلی الله علیه و آله به مدینه که زمان تأسیس اولین دولت و حکومت اسلامی یا بگیم جامعه اسلامی قانونمندی که پیامبر رهبری و مدیریت کردند، این برمیگرده به زمین سازی های قرآن در سوره های مکی و اینجور نبوده که پیامبر در لحظه ورود به مدینه یک نظام کامل تشریعی را عرضه کردن به مردم، بلکه کلیات این نظام اجتماعی را در سوره های مکی به گونه های مختلف بیان کردند و 7-8 آیه‌ای که در یا بیشتر 7-8 مورد از مواردی که اسم مورد استشهاد ایشان بود با دقت هایی که داشتن دیدیم، مطالعه کردیم و بحث ایشون رفت روی نظام سیاسی که مورد سؤال برخی از دوستان هم این بود که ما بحثمون در نظام اجتماعی بود، چطور در این بحثی که ایشون مطرح کردن بحث متوجه نظام سیاسی شد؟ آیا این خروج از بحثمون نبود؟ سؤالی بود از دوستان انجام داشتن و برای این مهم یا این جواب این سوال و اینکه چرا ما به این طرح توجه کردیم، این طرح نکات مثبت فراوانی داشت و داره. دقت‌های ایشون حائز اهمیته، نگاه اجتماعی ایشون حائز اهمیته، هر چند که ایشون از لحاظ روش، یعنی روش ورود به بحث، میتونیم بگیم روش متعارف را در پیش گرفتن، به این معنا که ایشان وقتی وارد بحث اجتماعی میشن طبقه بندی میکنن احکام اسلام را، احکام فقهی را، به سه مجموعه. یه مجموعه فردی، احکامی که برای فرد مسلمانه، مثل عبادات یا برخی از عبادات که اینا رابطه انسان و خدا را تنظیم میکنه، که این ربطی به بحث اجتماعی و نظام اجتماعی ظاهرا نداره از نگاه ایشون. البته در یک نگاه، حالا این بعد ممکنه جاهای دیگر بحث ایشون را ما ببینیم که ببینیم که نه، ایشون عمیق‌تر از این هم نگاه داره به مسائل عبادی. بعد میگن مجموعه دوم احکام خانواده است، احکام نکاح و طلاق، اینا بحث اجتماعیه اما خاص خانواده است، یعنی یک جامعه کوچک. و سوم احکامی داریم که مخصوص جامعه است، تشریعات جماعت و مجتمع. تشریعات اجتماعی داریم و جمعی داریم که این تشریعات در قوانین اسلام حضور داره و موج میزنه و اینها هستن که جای دقت و تأمل و مطالعه دارن که ایشون روی این بخش این کتاب را مطرح کردن. این یک نکته. نکته دیگر این است که ایشون میفرماید اصلا اینها با هم مرتبط هستن، یعنی یکی از اشکالاتی که ممکنه بعضی از اندیشمندان براشون به وجود اومده، اینها را به صورت جزیره‌ای میبینن، یعنی احکام فردی و احکام خانواده و احکام جامعه جدا جدا دیده بشه، در حالی که ایشون معتقده که شریعت یک کل واحدی است کامل. این کل واحد اجزایش به هم ربط دارن، یعنی بحث فردی یا بحث احکام عبادات هم به احکام خانواده ربط داره هم به احکام جامعه، همونطوری که فرد به خانواده و جامعه ربط داره و همینطور احکام اجتماعی روی خانواده و روی فرد میتونه اثر بذاره، زیرا که خود جامعه روی خانواده و فرد میتونه تأثیر گذار باشه. احکام اینا به هم مرتبطن. در نماز، نماز جماعت شما دارید فردیه لکن یه بعد اجتماعی پیدا میکنه. زکات به یه معنا فردیه، کار فرد مسلمانه، ولی بازدهیش و ارتباطش به جامعه است، به خانواده و فراتر از خانواده و هکذا. این ارتباط بین مجموعه ها و تفاعل، یعنی داد و ستد هست بین این مجموعه ها، نه فقط ارتباط هست، تأثیر و تأثر هست. به اضافه اون خط کلی حاکم بر اینها که یک خط واحده، خط توحیده، تشریع الهی، خدایی بودن این شریعت و عقیده پایگاه توحید، پایگاه و خاصگاه کلیه این تشریعات و قانون هاست. پس مشترکات زیادی دارند این احکام، علی رغم اینکه از هم کمی متفاوتن از لحاظ فردی و اجتماعی بودن. ایشون اینجوری وارد بحث میشن، بعد به خودشون اجازه میدن حالا که ما این چنین نگاهی داریم، پس ما اگر یک بخشی از قوانین اسلامی رو نگاه کنیم، مثلا منظومه سیاسی رو اگر دیدیم، ما اینجا میتوانیم از این منظومه سیاسی به اینجا برسیم که یک منظومه اجتماعی کلانی داریم، یعنی از جز منتقل بشن به اون کل. چرا؟ چون این جز مرتبط با اون کل و بر این اساس ما اگر بیاییم نظام سیاسی اسلامی، دولت، نظام دولت اسلامی، جامعه اسلامی، نظام پیامبر رو بررسی کنیم، ما به اون منظومه اجتماعی دست می‌یابیم. هرچند از ما خرده نظام حرکت کردیم، ولی این خرده نظام گویای یک نظام کامله، چون اسلام کل لا یتجزأ، کلی است که تجزیه پذیر نمیشه. البته توی بحثی که اشاره کردم در گذشته شما به حد اشاره بود، میبینیم که ایشان به همه ابعاد اجتماعی در آیات و در روایات توجه کرده. یعنی وقتی که آمد نظام اسلامی را خواست معرفی کنه و سیره پیامبر را در این زمینه برای ما بازگو کنه، ابعاد مختلفی را، ابعاد مختلف اجتماعی را مطرح کردند که مثلا روابط اجتماعی بین جامعه اسلامی و جامعه غیر اسلامی، مسائل اجتماعی مثلا فرض کنید خانواده مطرح کردن، مسائل دفاع از جامعه اسلامی، قضا، دعوت و تبلیغ و فرهنگ سازی و اقتصاد و مدیریت. این ابعاد را زیر پوشش بحث خودشون در سیره پیامبر قرار دادن و آیات قرآن که مربوط به هر یک از این بخش هاست، اینا را هم وجود داره و حضور داره در آیات قرآن. یعنی از همون نگاه تجزیه‌ای ظاهراً شروع کردن ولی به یک مجموعه رسیدن. یعنی ما اینجا در حقیقت میتونیم بگیم دو مسیر داریم، همونطوری که قبلاً اشاره کردیم. در مسیری که شهید صدر طی کردن در بحث نظام اقتصادی، از تفصیلات و از جزئیات احکام سعی کردن نظریه را به دست بیارن، نظام و نظریه را، و بعد اشکال شد به ایشون و بعد در دفاع از ایشون عرض کردیم راه دیگری هم وجود داره، ما از کل به جز بیاییم، از نگاه کلان که در آیات اومده، یعنی اهداف تشریع را بیان کرده، بعد کلیت نظام اجتماعی را بیان کرده، همونطوری که در این بحث‌های گذشتمون بحث عبادت رو به معنای جامع و فراگیر و انا عبودونی هادا صراط المستقیم، وقتی عبودیت خدا آمد، صد که اومد همه چی در درون او هست. بنابراین ما میتوانیم با اون نگاه کلان، یعنی کلان نظام یا خود کلی حاکم بر نظام، مثل محتوای سوره عصر، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، این چهار شاهراه را به عنوان مجموعه در هم تنیده‌ای که یک جامعه را میتونه مدیریت کنه و میتونه سیراب کنه و اون را به مقصد نهایی برسونه و او را از خسران و بدبختی نجات بده. خب این کلی ها، کلی گویی ها یا کلیت هایی که در آیات هست، اینا هم راهی است که میشه از او به خورد نظام ها رسید. پس ما دو مسیر را میتونیم طی کنیم و هر دو مسیر هر کدوم ویژگی هایی داره و خصوصیات و آثاری، از کل به جز برسیم یا از جز به کل برسیم، بالاخره به یک جا منتهی میشیم و قرآن میتونه هر دو مسیر را به ما نشون بده و نشون داده. حالا ایشان در روش خودش آمده از یک جز، از یک مسئله سیاسی شروع کرده، بعد بقیه مسائل را متعرض شده. البته دو تا تخریج و دو توجیه ما برای کار ایشون میتونیم تعریف کنیم. یک توجیه این است که همین اولی که عرض کردم، کل به جز مرتبطه. ما اگر جز را مورد قطع قرار دادیم و چون ارتباط با کل داره، خود به خود این جز ما را به بقیه اجزا میرسونه و کل را به دست میاریم. این یک مسیر و یک توجیه و یک تقریب. تقریب دیگر این است که مسئله سیاسی یا نظام سیاسی اصلا کلن متفاوته. درست خرد نظامه، ولی این خرد نظام طبیعتش یک طبیعت فراگیریه. یعنی نظام سیاسی قطعا به نظام خانواده و روابط اجتماعی و حاکمیت در جامعه و مسائل اقتصادی، دفاعی، قضایی مرتبطه. خود به خود وقتی شما وارد عرصه سیاسی میشین، باید برای همه این ابعاد فکری بکنید، وگرنه مدیریت شما و قدرت برنامه ریزی شما برای جامعه یا به حد اقل میرسه یا اصلا صفر میشه. وقتی شما یه بعد را بگیرید، بقیه ابعاد را نادیده بگیرید، و چون این ابعاد در هم تنیده اند، خود به خود روی کلیت کار شما اثر میذاره. شما نمیتونید نسبت به ابعاد دیگر بی‌تفاوت باشید. پس بحث سیاسی خود به خود یک بحثی است که میتونه جزئی باشد که معبر از کل باشه، جزئی باشد که به کلیت اون کل ارتباط داره. یعنی شما در نظام سیاسی، شما در قانون اساسی باید بیاید کلیه ابعاد جامعه رو مورد ملاحظه قرار بدید و برای اونها قانون بذارید، قانون تصویب کنید. اگر این کار رو نکنید، زوار از دست شما در میره، یعنی جامعه امکان مدیریتش نخواهد بود. پس به دو وجه میشه ما بحث ایشون را تقویت کنیم و تقریب کنیم که بگیم بحث ایشون یک بحث روش علمی قابل قبول فقها، و این روش با به دو دلیل و به دو نکته ما را به اون کلیت نظام اجتماعی میرسونه. از استقراء جزئیات خرد نظام ها یا خرد مسائل مطرح در خرد نظام ها، و بعد رسیدن به اون خرد نظام ها، و سپس رسیدن به اون کلیت نظام اجتماعی حاکم. یا این هست که طبیعت مسئله سیاسی طبیعتی است که فراگیره و ما را میکشاند به سمت اون نظام اجتماعی. لذا ایشون تعبیر کتابشون هم فیل اجتماع سیاسی الاسلامی، اجتماع سیاسی یعنی بعد سیاسی اجتماع را اگر شما در نظر بگیرید، ناگزیرید به کلیت اون نظام اجتماعی توجه کنید. طبیعت این سیاسی بودن همینه. خب این یک بحث بسیار مهمی است که هم جنبه روشی داره، و این جنبه روشی برای ما حائز اهمیت بود در بحث‌های گذشته، و حالا از این به بعد میتونه کمک ما باشه در این مسیر. یک شاهدی ایشون میارن در این زمینه به عنوان مؤید برای این بحث چگونه جزء به کل ارتباط داره و نفی از رسیدن به جزء شما میتونید به کل برسید. یک شاهد فقهی یارن، این که چرا مثلا منکر ضروری دین کافر شمرده میشه به اون دین. خب ضروری دین یک حکم در اون دین، چرا این انکار ضروری در حکم ارتداد از دینه؟ خب روشنه، چون میگن کسی که ضروری دین را منکر میشه در حقیقت اصل دین را داره منکر میشه، چون ضروری دین وقتی گفتیم جای اجتهاد و جای اظهار نظر و تأویل و نفس کشیدن نداره. ضروری دین یعنی جزء الهی تجزأ دین، و اینقدر روشن و بدیهیه از ضروریات شده. وقتی از بدیهیات دین شد، خب یک کسی که یک بخشی از یک دین، یک بدیهی از بدیهیات اون دین را منکر بشود، در حقیقت خود اون دین را منکر شده، یعنی در حکم انکار کله. چرا؟ چون این جزء الهی تجزأ و ارتباطش 100% در حد ضرورت و بدیهیه، و حالا که بدیهیه با انکار این بدیهی در حقیقت داره اصل دین را منکر میشه. لذا میشود گفت که این مرتد از دینه و اون دین رو اصلا قبول نداره. این یکی از توجیهات است که برای این حکم میشه قائل شد، و این نشانه این است که این کل اسلام کل لا یتجزأ، کلی است که به هیچ وجه تجزیه پذیر نیست. ایمان به بعضی ایمان به همه است. لذا اگر شما به نظام سیاسی اسلام ایمان آورید، به کل اسلام باید رو بیارید و ایمان بیارید. نمیتونید شما نظام اقتصادی یا نظام خانوادهش را کنار بذارید، فاکتور بگیرید. لذا ما اگر از تشریعات فردی شروع کنیم، این تشریعات فردی خود به خود ما را به تشریعات اجتماعی ربط میده. از تشریعات اجتماعی شروع کنیم، دوباره اون تشریعات اجتماعی ما را به تشریعات فردی میرسونه. لذا با توجه به این نکته و نکته دیگر، رابطه دنیا و آخرت هم بسیار مهمه، که در دین یک اصلی که از اصول یؤمنون بالغیب و بالآخرت هم یوقنون که از ارکان دین قرار داده شده. وقتی آخرت به دنیا ارتباط داشت، پس شما در تمام مواضع خودتون در دنیا اعتقادات و رفتارهاتون که در آخرت انعکاس پیدا خواهد کرد و ثمر بخش خواهد بود، شما نمیتونید بی‌تفاوت باشید در هیچ موضعی، در هیچ عملی، در هیچ رفتاری، در هیچ بعدی از ابعاد. شما نمیتوانید نسبت به آخرت بی‌تفاوت باشید، باید اونجا موضع صحیح اتخاذ کنید. داشتن موضع صحیح در رفتارهاتون در دنیا لازمش یک نظامبندی و قانونمندی. شما قانون داشته باشید، این قانون متناسب با فطرتتون باشه، توانمندی هاتون باشه، ناظر به آخرت باشه. این هم بعد دیگر است که وادار میکنه یک محقق جستجوگر را که موضع ما در دنیا باید یک موضع همه جانبه و فراگیر باشه و این موضع ما در دنیا نمیتواند جدای از موضع جامعه یا رفتار جامعه باشه. هم ما جزی از جامعه هستیم و جامعه در اینجا میتونه در سرنوشت آینده ما در آخرت اثرگذار باشه. بنابراین ما باید در یک جامعه سیاسی ملتزم و متعهد به قوانین اسلام سیر کنیم و عمل کنیم. اگر این چنین باشد، اون وقت جای بحث خواهد اومد که خب پشتوانه نظری این نظام سیاسی اجتماعی چیه؟ آیا یک مبنای نظری داره یا نداره؟ که بحث ایشان در حقیقت مبتنی بر این اصل بود که ما بیاییم به سوره های مکی قرآن رجوع کنیم. سر این که سوره های مکی رجوع میکردیم و کردیم این است که سوره های مکی تقریبا ادعا میشه که سوره های اعتقادی اخلاقی هم خیلی به این مسائل توجه ندارن و در دوره عدم تشکیل حکومت اسلامی بوده، یعنی در دوره ای که هیچ شبهه ای وجود نداره در این که بالاخره پیامبر ممکنه از جای دیگه وارد کرده باشه این مطالب را یا وام گرفته، بلکه در دوران مبارزه و در دورانی که افراد پیرو پیامبر اینا میخواستن خودشون را نجات بدن در اون جامعه و و نفسا و فردا بوده که باید هر فردی به فکر نجات خودش در اون جامعه جاهلی که اجازه نمیداد اینا حتی نفس بکشن در مسائل فردی خودشون اظهار عقیده و اظهار وجود کنن. خب در این شرایط بحرانی که اصلا بحث دولت و حکومت و جامعه اسلامی اصلا مطرح نبوده، در این شرایط آیات قرآن اومده رهنمود داده و برنامه ریزی یا کل به طور کلان اشاره کرده که در حقیقت اون چارچوب نظریه این نظام اجتماعی اسلامی را ما در اون آیات قرآنی مکی میبینیم و در حقیقت ما با توجه به این نکته که حکومت داشتن و مدیریت جامعه یک ضرورتی است مثل ضرورت مدیریت خود جهان، یعنی خدایی که جهان مدیریت میکنه، جامعه بشری که دارای اختیار یا حق انتخاب هم هست اونم مدیریت میخواد. اینجور نشد، نمیشه و امکان نداره که بگیم کل جهان خلقت، کل جهان آفرینش نظاممنده الا انسان، چون انسان اختیار داره پس از نظام بیرونه. نه، این انسان به تعبیر خود قرآن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین در مجموعه نظاممند جهان انسان با اختیار دیده شده، یعنی انسان در چارچوب یک خط بسیار وسیع و فراگیری که در این خطی که حرکت میکنه از کمال اختیار برخورداره، اما کمال اختیار به طور حساب شده، یعنی در یک چارچوبی داره حرکت میکنه این انسان. اینجور نیست که انسان آزاد آزاد باشه هر چی دلش خواست به هم بزنه، نظام جهانی رو هم بتونه به هم بریزه، اینجور نیست. در یک چارچوبی در یک مسیر معین این انسان اختیار و آزادی داره. پس جامعه ای که جامعه انسانی که از اختیار برخورداره در مسیر حرکت منظم و قانونمند جهان حرکت باید بکنه و میکنه و در این چارچوب این نظام برای او ترسیم میشه، که این هم یکی از نکات مهمی بود که حالا ما در بحث سنت ها اگر یادتون باشه اشاره کردیم که وجود سنت های الهی حاکم بر جامعه در حقیقت حرکت انسان را نظم میده و حرکت انسان را تحت شعاع قرار میده و انسان نمیتواند در برابر این سنت های مطلق الهی قد علم کنه، بلکه انسان در چارچوب این سنت ها مجبور حرکت کنه و سنت های مشروطه که اگر انسان از اونها تخلف کرد به شرط عمل نکرد آثار و جزای اون را در همین دنیا قبل از آخرت خواهد دید. پس انسان و جامعه انسانی نظاممند باشه و قانونمند باشه این یک ضرورت و یک اصل از اصول حاکم بر جهان است. و وقتی که بین نظام جهانی و نظام اجتماعی ارتباط برقرار باشه که باید باشه و هست، این جامعه میتونه در مسیر کمال حرکت کنه. اما اگر از این چارچوب تخطی کرد، اینجاست که باید جامعه اون مسیر نزولی خودش را متوجه بشه و به سقوط و در حقیقت برخورد با سنت‌های محکم الهی و اون دیوارهای پولادین این سنت‌ها که میتونه اراده‌های انسان‌ها را در هم بشکنه، تمام این انسان پرتمطراقی که هر جور بهش بخواد به تعبیر قرآن ان الانسان لا یبقى ان رآه استغنا، تا خود را بینیاز ببینه جفتک میزنه، تا خود را بینیاز ببینه همه جور طغیان را سر میدهد، این انسان در چارچوب اون قدرت الهی که در سنت های الهی تبلور پیدا کرده، این انسان اونجا مهار میشه و خدا اجازه نمیدهد که انسان هر جور دلش بخواد با خودش و دیگران عمل کنه. یعنی نمیتونه نفی قوانین کنه، نمیتونه نفی خدا کنه، نمیتونه از زیر چتر قدرت خدا بیرون بیاد. به تعبیر قرآن کریم اخ و عزیز مقتدر یا جباری که آسمان ها و زمین ها رو در کنترل خود قرار داده. توی این فضا ما اگر بخوایم حرکت کنیم، میبینیم که داشتن یک منظومه اجتماعی سیاسی یک اصل اجتناب ناپذیره، برخلاف اونهایی که اسلام را به یک نگاه فردی نگاه میکنند و اسلام انسان را از جهان، از جامعه و از جهان میبرند. اون نگاه اینقدر خطرناکه که انسان را از جامعه و از جهان میبرند، در حالی که ما باید در چارچوب مسیر جهان و جامعه‌ای که در چارچوب قوانین جهان در حرکته، ما باید قوانین و تشریعات الهی خودمون رو ببینیم و در این مسیر حرکت کنیم. اونجاست که مجموعه از ارزش ها حضور پیدا میکنه و با این ارزش ها انسان به اون تکامل میرسه که این رو انشاءالله در جلسه بعد به تفصیل وارد بحثش بشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.